أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين. اللهم اغفرنا جميعا وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که اون راجع به معاتات بود، فعلا داریم اجمال کلام رو از کلمات مرحوم شیخ. و مرحوم شیخ فرمودن که در باب معاتات یا قصد اباحه است یا قصد تملیک، و دو تا قصد دیگه هم از مرحوم صاحب جواهر نقل فرمودن و اشکال کردن، و بعدم این بحث مطرح کردن که این معاتاتی که در فقه محل کلام شده، آیا این به معنای به اصطلاح اونجاییست که قصد تملیک باشه یا اونجاییست که قصد فعل باشه. البته چون حالا مرحوم شیخ اباحه و تملیک گفتن، لکن اگر انسان بیشتر مراجعه بکنه رو کلمات، به نظر من هر دو مطلبی که ایشون فرمودن محل مناقشه است. حالا بعد چون بعد توضیح میدیم، بعد میشونه تنبیهات دارن در تنبیه چارم اقسام قصد رو اونجا تملیک رو توضیح دادن. و لکن من فکر میکنم هم مطلب اینجا ایشون هم مطلب آینده ایشون وافی نیست. یعنی اون چه که در باب معاتات الان بیشتر مثلا به نظره اینه که این قصد اباحه و قصد ملک، فکر نمیکنم خیلی اونه که بله خیلی بیش از اینه. اصولا احتمالات معقول تر این است که آیا بگیم معاتات همون بیع است، لکن به جای لفظ عمل خارجی رو به کار برده. این یک نکته بحثه، این دیگه بحث قصد تملیک و اینا نیست، همون بیعه. نکته دوم این که بگیم نه، معاتات همون بیعه ولکن به جای لفظ با فعل انشاء کرده. این نکته بحثش فرق میکنه، همون بیع است لکن با فعل انشاء کرده. مثل که انسان انشاء میکنه با کتابت، با نوشتن، یا انشاء میکنه با اشاره میکنه، یک انشاء هم میکنه با فعل. نه این راهی که ایشون رفتن اباحه و تملیک و اینا، این در حقیقت بیعه. احتمال دیگه این است که ناظر به این باشه که اصولا معاتات یک نحو عقد رضایی است، نه بیع نه غیر بیع. نکته ایست، یک نوع معاوضه ایست که طرفین به او راضی هستن، ولذا شرایط بیع رو نداره، آثار بیع رو داره، اما مثلا خیار مجلس نداره، خیار مثلا حیوان به اون خصوصیت نداره، الی آخری. این آثاری که برای بیع هست بر او بار نمیشه دیگه. چون خود مرحوم شیخ هم بعد یک تقسیم بندی دارن و ما انشاءالله میخواییم بعد خودمونم یه چیزایی بگیم دیگه، به همین مقدار فکر میکنم اکتفا بکنیم کافیه فعلا. بعد نکته دیگری که در اینجا هست، ولو مرحوم شیخ و دیگران کلمه معاتات یا عطا رو به کار بردن، تعاطی رو به کار بردن، اگر دقت بشه مثالهایی که بعد خوندیم میخونیم این است که میگه اگر به یک نفر سبزی فروش یک درهم یا یک قطعی از درهم بده، بعد بگه اعتنی بها بغلن، این بها داره، یعنی در مقابل این پول به من بغل مثلا سبزی بده یا ما هن. چون سابقا خب سقه ها بودن، آب میفروختن، با مشک آب میابردن، مثلا هر کاسه اینقدر میفروختن، یه پولی به این بده. اینی که در عبارت اینا آمده کلامی هست، اعتنی هست، مجرد فعل نیست. این یک مطلب. من حالا بگم چون میخوام الان فعلا نمیخوام وارد بحث بشم، چون این قسمت ها رو من نگاه کردم، مرحوم شیخ تصادفا این قسمت رو متعرض نشده. دو سه نکته تو این مثال هست، تو اعتنی بغله، یعنی دو سه نکته اشکال به اصطلاح ما آخوندی خودمون وجود داره. یک نکتهش این است که اینجا قبول مقدم شده، چون خواهد آمد انشاءالله تعالی در جایی که معاملهی باشه و نقد، پول، نقد در اینجا اصطلاحاً پول به ازای مال قرار بگیره، اون کسی که مال داده بایعه، اون کسی که پول داده مشتریه، ولو مقدم باشه. اصولا اگر پول باشه، و عرض کردیم در قوانین جدید اینطور که سمهودی نقل میکنه، اصولا بحث بیع رو از بحث مغایزه، در لغت عرب مغایزه، میم و قاف و الف و یا و واد اختصاد و ها، مغایزه به معنای پایا پا، معامله کالا به کالا. اصلا بحث مغایزه رو از بحث بیع جدا کردن. بیع اونجایی قرار دادن که عوض پول باشه. عرض کردیم طبق قاعده و طبق اصول فنی اگر برای اینها آثار قائل شدیم درسته جدا کردن، اگر آثار قائل نشون جدا کردنش درست نیست. حالا در دنیای مصطلح سرمایه داریه که ما داریم، به طور متعارف اینه، برای پول سود تصور میکنه، برای کالا نه. اگر این باشه باید باب مقایزه جدا بشه. مثلا شما یه پتوری فروختین، 10 تا پتو فروختین به 100,000 تومان، اونم پتو رو به شما، به طرف پتورم دادین، طرف پول رو تأخیر داد، طرف دادگاه و مادگاه، بالاخره بعد از یک ماه ازش گرفتین. این در دنیا متعارف، سود پول در یک ماه میگیرن. حالا چون در اسلام سود پول نیست، اگر بنا شد سود پول گرفته بشه، اما اگر 10 تا پتو در مقابل یک فرش، فرش یک ماه تأخیر کرد، خود فرش میگیرن دیگه، سود فرش نمیگیرن. یعنی اگر روشن شد نقطه فنی، اگر بنا شد سود پول رو بگیرن اما سود جنس رو نگیرن، کالا رو، خب باید باب بیع رو از باب مقایزه جدا بکنیم دیگه. باب خرید و فروش رو از باب پایاپا، معامله پایاپا جدا بکنیم، چون یکی از چون اثر قانونی داره. وقتی اثر قانونی بار شد، این معناش اینه که اینه باید یک باب قرار بدیم، اون یک باب. یکی از آثار قانونیش که مسلم هست این است که اصولا اگر کسی پول میده و کسی کالا میده، اون کسی که پول میده مشتریه، ولو مقدم باشه. این اصلا خودش یه بحثیه، اگر فرصتی شد بحثی آینده باید متعرضه شد. یا نه فرق نمی کنه، کالا به کالا، با خرید و فروش عادی فرق نمی کنه، این آثارم قبول نمی کنه. به هر حال در این مثال های آقایان، اون کسی که پول میده میگه درهم داده، این عادتا مشتریه، عادتا مشتریه، عادتا اینجا مشتری مقدم شده. خب بعضی میگن نه، مشتری باید مؤخر باشه، چون قبوله. پس یک مشکل اینجا اینه که، ولذا خوب دقت بکنین، آیا این مثال تصادفی آمده؟ حالا این مطلب اول. مطلب دوم، این مثال جاییست که مشتری کلام به کار میبره، میگه اعتنی بها بغلن، بغلن سبزی، به جای این پول درهم به من این قطعه. البته ضمیر بها به قطعه برمیگرده، چون غالبا مثلا سبزی یک درهم نبود، مثلا یک دهم درهم، یک تیکه درهم بود، یک درهم کامل نبود. این که میگه قطعتا برای متعارف خارجیش، دقت میفرمایید؟ اون وقت اینجا اون بهش میده. این در حقیقت اگه دقت بکنید، عطا از یک طرف بوده، اون کالا رو داده و اون کالا رو هم این سوال کرده مطالب، آیا ممکن است که اینا بحث معاطات رو جایی فرض کردن که عطا از طرف بایع باشه، از طرف مشتری کلام باشه؟ حالا مثلا به عکسش فرض بکنیم، یه کسی میاد میبینه یه کسی نیشه داره جنسی میفروشه، پولش هم ده، یک دانه نان اونجا بگذاره، یه دونه 1,000 تومانی ازش برداره، یا نان رو بهش بده، این عکس این مرد. این که در کتاب خلاف شیخ و سرائر و عده از کتاب اون مثال آمده، یک شبهه‌ای در ذهن انسان ایجاد میکنه که چرا مثال رو اینجا بردن، جایی بردن که مشتری اول باشه. این نکته دوم. نکته سوم این است که یک بحثی آقایون دارن که اگر کسی شأنش قبوله، طلب ایجاب میکنه، اصطلاحاً به این میگن استیجاب، اصطلاحاً در کتب فقه ما و سنی ها به طور متعارف استیجاب، البته استوجبه هم ما در روایت داریم، استیجاب اصطلاحاً وظیفه کسی است که کارش اساساً قبوله، به اون میگن استیجاب. وقتی به طور متعارف استیجاب یعنی طلب ایجاب، طلب ایجاب به طور متعارف استیجاب به صیغه واقع میشه که بناست ایجاب به اون واقع بشه. به طور متعارفش اینه. مثلا در باب بی میگه بعنی ها در کتاب، ببینید بعنی، چون بعد میگه بع تو که عادت، روشن شد چی میخوام بگم؟ عادتا استیجاب یعنی تقدم قبول بر ایجاب، بر ایجاب. مثلا اگر زن، لذا در باب نکاح عرض کردیم، اگر زن خواست ایجاب بکن، چون وظیفه زن ایجابه، در باب نکاح مسلم وظیفه مرد قبوله، با این که انظر فنی فرق نمیکنه، علقه زوجیت بین دو نفر فرق نمیکنه این، لکن متعارف در دنیای اسلام و اصلش در دنیای عرب زن ایجاب میکرده، اما استیجاب هم میشه. استیجاب رو غالبا به این صورته: مرد یقول اتزوجو کی علی کتاب الله. ببینید باب تفعل او ایجاب اگر باشه، زن تقول زوجتو که نفسی، ببینید باب تفعیل. مرد اگر استیجاب باشه، حالا استیجاب ممکنه زوجینی نفسک باشه، اما اونی که به نحو قبول مقدر میشه در باب عقد نکاح به این صیغه است. مرد میگه اتزوجو که علی کتاب الله و سنت نبی، زنم گفت نه، قالت نه فهی زوجتو. البته این تعبیر از زوجو که در روایت ما در حدیث ابان ابن تقلب در صیغه عقد منقطع آمده، دائم نداریم این تعبیر رو، در عقد منقطع داره که ان تقول اتزوجو که علی کتاب الله و سنت لمدت کذا به شرط، که شرط یعنی مهر، به مهر کذا فاذا قالت نه. ببینید نگفت زوجت که نفسی، قالت نعم فهی زوجتو، استیجاب به اون صورت. وقتی استیجاب در باب به این صورته، بعنی هذا الکتاب، این اسمش استیجابه. اما در اینجا تعبیر اعتنی بغلن، اصطلاحا به این نمیگن دیگه استیجاب، حالا خوب دقت کن، چون شیخ به کار بردید استعمال رو، میخوام یه کمی فنی اصول فن، اصطلاحا به این میگن استدعا، چیزی ازش خواست، یعنی بناشون اینه. پس یک نکته این است که اینجا در حقیقت قبول از مشتری آمده، باز با استیجاب نیست، دقت میکنید، با استدعاه نه با استیجاب، چون در متن مقاصد میخونم یک کمی خلط شده. اگر فنی تر بخواییم فکر بکنین، فنیش اینجوریه، اگر گفت بعنی هذا البقل، یعنی به اساس سبزی بعنی، این استیجابه. اگر گفت اعتنی هذا البقل، اسمش استدعاه، درخواست کرد. پس یک نکته این است که اینجا قبول مقدم شده که خودش تقدم قبول باید بحث بشه. نکته فنی دیگه این است که در حقیقت استیجاب هم نیست، یعنی اون ماده بی به کار برده نشده، نگفته بعنی، چون بعنی هم انشاءه. خوب دقت کنین، در حقیقت مشتری انشاء کرده، انشاء چی کرده؟ عطا، اعتنی،
اصلا انشاء هم شده.
چرا انشاء اعتنی که امرو که
دادن خارجی نه، اون اعتبار
میده، میدونم خارجی میده، یعنی به عبارت اخرى یه دفعه میگید به من بفروش این سبزی رو، به من بفروش، این اصطلاحا میگن استیجاب. یه دفعه میگه این سبزی رو به من بده، این پول بگه سبزی رو من بده، ببینید بده، این میشه اعتنی. پس ممکن است اون نکته نظر این باشه که عطا میتونه مقام بی قرار بگیره یا نه. چون اونی که انشاء میکنه، یه دفعه میگه بعنی، انشاء میکنه بی رو، به فارسی خیلی راحته، فهم عربیش هم واضحه، فارسی هم واضحه. یه دفعه میگه آه این پولو بگیر سبزی رو به من بفروش، اونم سبزی رو میده. اینه مثال نزدن آقای، اینجا مثال نزدن. یه دفعه پول میده میگه این پولو بگیر سبزی رو به من بده، این اعتنه، سبزی رو من بده، اونم سبزی رو بهش داد، این رو آمدن بعد. لذا دقت میکنه، چون من تعجب میکنم، منم چه خیلی این بحث معاطات رو مفصل و قشنگ وارد شدن، اما تعجب میکنم این نکات فنی رو متاسفانه در ذهن مطلب نگرفتن. پس در حقیقت این بوده در این مثال ها، اینی که فقط به تعاطی خارجی باشه و این یه چیز عجیبیه، یعنی یک نکته عجیبش اینه که بیشتر فرض معاطات از طرف مشتریه. این خیلی نکته عجیبیه. عکسش هم میشه چه فرض میکنه؟ داره رد میشه، یک نفر فرضون دست فروش داره، قلکش هم جلو بشه، یه دونه نان رو بساطش میگذاره، از تو قلک یه دونه هزار تومانی بر میداره، یا نان بهش میده میگه به جای این یک دونه هزار تومانی من بده. اما مثال هایی که زدن آیا واقعا این نکته بوده؟ من ترجمه شیخ و دیگران روی این مثال ها بحث نکردن. حالا شما شاید بفهمن چه نکته داره ما رو مثال ها بحث بکنه. نکته فنیش اینه، اگر در این مسئله خوب قبلا چون مرحوم شیخ هم از این راه رو اجمالا وارد شد، این راهی که من از این راه، نه اگر در این مسئله نصی داشتیم دنبال نص میرفتیم، اما چون در مسئله اهل سنت هم نصی نقل نکردن، خوب دقت کنید، پس این مسئله را حسب القواعد درست کردن. چطور شد تو حسب القواعد از راه مشتری وارد شدن؟ خب فهم نمی کنید از راه باین میشه وارد شد یک ها شاید نکتشی بوده در بازار این بوده، ها در عرف به طور مثلا میریم پیش نانوا یه دونه هزار تا میذاریم نان سنگه که برمیداریم، شاید نکته اینه که به فقه رسیده، یه امر عرفی بوده. خوب دقت بکنه، این خیلی من خیلی روی مطلب تأکید میکنم به خلافشه، چون اگر مطلب روایت باشه یک حساب داره، روی قواعد باشه و بازار باشه و عرف بازار باشه، اصلا نحوه استدلال شما رو هم عوض میکنه، حساب دیگه داره. شاید تو اون نکته اصلا یه تفسیر دیگری در ذهنشون بوده. من الان فعلا اجمالا عرض کردم، تفصیلش رو به این که آیا احتمالا چیز دیگری بوده یا نبوده که مرحوم شیخ و دیگران ننوشتن بعد عرض میکنم. بعد مرحوم شیخ این بحث رو مطرح کردن که آیا مقصود تملیک هست یا اباه یا معاطاتی که مقصود اباه هست، و گفتن محقق کرکی، ایشون رو عبارت محقق کرکی نیوردن که محقق کرکی گفته مراد از ملک ملک جائز متزلزله. بله بعد خواهد آمد، این میخوام بگم در چون بعضی وقتا من کل مسئله شیخ رو از اول تا آخر نگاه، ما مجبور شدیم تمام بحث معاطات ایشان تا آخر نگاه بکنم که مطلبی نگیم که بعد مثلا شیخ خلافش، چون بعد عبارت محقق کرکی میاد. عبارت جواهر نیورده، عبارت جواهر قدس الله سره گفته که مراد از معاطات اون معاطاتی است که قصد اباحه دارن. حالا من عبارت شیخ اصرار داره که معاطاتی است که قصد تملیک دارن. توی تنبیهات هم قصد تملیک رو چند جور میکنن. به نظر من میاد که این راهی که مرحوم شیخ رفتن اباحه و تملیک به ذهن من میاد خیلی صاف نباشه. به ذهن من اگر از این راه که من عرض میکنم، یک، آیا معاطات جایگزین بیعه یا نه؟ دو، آیا انشاء همچنان که با لفظ میشه با فعل میشه یا نه؟ سه، آیا در معاطات که انشاء هست یک عقد مستقلیست ولو بیع نباشه، ولو نتیجهش تملیک باشه؟ ما دیروز عبارت خوندیم، عرض کردیم از عبارات مرحوم علامه قدری که نخونده شد این عبارتش نوردیم و محقق کرکی که این عبارتش دیدم، معلوم میشه از این زمان از قرن هشتم یک نوع بحث عقود رضایی هم یواشاش مخواسته وارد فقه بشه، اما انصافش فقهاشیه قبول نکردن. در اون بحثی که میگه شیر گاو رو برای یک مدت بفروشه، وقت گفته که اولا لحصول المرازات و به اصطلاح مسئله معامله از دو طرف و رضا، یعنی معاوضه و مرازات. مرحوم از علامه ما اینه داریم، عرض کردم احتمالا چون من کران عرض کردم یک مشکل ما این بوده چون حکومت دست شیعه نبوده، خیلی از مسائل اجتماعی رو سنی‌ها بهتر نوشته، چون حکومت دستشون بوده، دستگاه قضا دستشون بوده، انواع معاملات که میشده گیر میکردن به قاضی مراجعه میکردن، و قضات هم به طور متعارف مسائل مطرح میکردن، فقها هم نظر میدادن. البته حکم نهایی مال فقیه نبود، مال قاضی بود، اشتباه نشه. بعضی وقتا هم باز خود قضات اختلاف میکردن، حکم نهایی مال خلیفه بود. این ترتیب کار رو بحث فقهی میشد، نتیجه گیری فقهی میشد، اما این اجرا نمیشد. اجرا اون چیزی بود که قاضی میگفت. اگر قضات اختلاف میکردن، اون نتیجه نهایی گاهی میرسید تا خود خلیفه، نه قاضی القضات، میرسید تا خود خلیفه. اما قصه امام جادر که مقابل خلیفه مطرح شد دیگه، راجع به دست بریدن، این یک سنتی بوده، نه اینکه این در این قصه استثناء شده. اگر قضات هم اختلاف میکردن، بعد دیگه اعلام میکردن که باید قضات بیان پیش حاکم، پیش خلیفه اونجا بشینن. خلیفه گوش میکرد، گفت دلیل تو چیه؟ دلیل یکی، خلیفه هم درسی نخونده بود، یه چیزی میگفت، مثلا فلان قول رو قبول بکنید. بالاخره به هر حال اون قول راه میافتاد، اجرا میشد. دقت کردید؟ لذا طبیعتا فقه اهل سنت، چون روایتیم که کم داشتن اهل سنت، از اون هم قیاس و میاس و از این حرفا استحسان هم قبول داشتن، خیلی توسعه پیدا کرد به یک نحو عجیبی. عرض کردم خود من وقتی الان تحقیقاتی که تا مثل سمودی نژاد جدید دنیای غرب نمیدونم، خیلی بحثی که ایشون در حاشیه کتابش بهش اشاره میکنه، معلوم میشه چند مثلا بحث‌های بسیار مفصل و متولی کردن. در تمام این بحث‌ها احساس میکنم نفس تحقیقات علمای اهل سنت هست، این نفس اسلامی توش هست که من عرض کردم کرارن احتمالاً بعد از جنگ‌های صلیبی، چون در جنگ‌های صلیبی اینا به شرق آمدن، مسیحی‌ها اینا این مصادر رو گرفتن بردن غرب، تدریجاً ترجمه کردن و روش کار کردن. نفس اصلیش نفس اسلامیه، این انصافاً انسان احساس می‌کنه در همین تحقیقات غربی‌ها. جدید رو نمی‌خوام بگم، مثلا تا مال 100 سال قبل، 70 سال قبل، جدیدشو چون ندیدم الان چیزی نمی‌تونم بگم. علی حال اینی که مرحوم شیخ میفرماد نعم یظهر، این من باز تکرار میکنم، من غیر واحد من هم فی بعض العقود کبه لبن شات مدتن، عرض کردیم این تعبیر ایشان درست نیست، این بی نیست که تملیک لبن شات باد میگفت. که میشه ببینید اینا بحثش چی بود، خوب دقت کنید، خوب دقت کنید اصلا چرا این بیع. من عرض کردم سمهودی میشه بیع زیاد شده، جامعه بشری توسعه پیدا کرده، لذا رو به شکل رو به عقود رضایی میارن. احتمالاً همین حالتی رو که ایشان گفته زمان علامه هم یا قبل از علامه هم اهل سنت باش مقابله کردن. مخصوصا میدونیم که اهل سنت هم اهل استحسان هم میگن دلیلم. ببینید میگه آقا شما میتونید گاو رو بفروشید؟ بله. میتونید گاو رو اجاره بدین؟ بله، قرارداد میبینیم بشه. میتونید شیر گاو رو بگیم روزی 10 کیلو در 10 روز به تو شما میشم اینقدر؟ میگه بله. میگه خب حالا بدون 10 کیلو بگه آقا این گاو رو بگیر یا این گاو پیش من باشه، شیرش تا مدت 10 روز به 100,000 تومان. چرا این نشه؟ اولا قرارداد بین طرفینه، بعدم دو طرف راضی هستن، فوقش ممکن روز 10 کیلو باشه، 12 کیلو، روز 8 کیلو، فرق نمیکنه. با عقود رضایی کی میگه؟ کدوم یکی؟ اینجا نقل نکرده اینجا که؟ نه این در این علامه در تسکه در مختلف داره. این عبارت در جامع المقاصد نه میگه بی هستن.
نه میگه لازم نیست، میگه جایز.
در به 11 مدتم فکر نمی‌کنم. من خیلی کم ظاهرش باید بگه لازم، اگر شیخ علامه بعدش گفته اگر اهل سنت گفته باشن قاطعا لازم میگه. خوب دقت بکنید، میگه چه فرق میکنه؟ قرارداد قرارداد رضام داره، فوقش یه مقدار اجمال داره، ابهام داره. این دقت کنید مطلب رو، همین دیگه میگه بابا من که قرارداد بستم، مفتکی که نیست، مدت زمانش هم اجمال معینه، 10 روز شیر گاو رو به شما فروختن، 10 روز مجموع 10 روزش به 100,000 تومان، این چه مشکل داره؟ یعنی شما خرید و فروش گاو مشکل نداره، اجاره گاو مشکل نداره، ودیعه گاو مشکل نداره، آریه گاو خب تمام، خب این چه مشکل داره؟ دقت کردید؟ این زیربنای تفکر و عقود رضایی است. لکن این بین اصحاب ما قبول نشد. اون چرا؟ چون گفتم ما عقود رضایی، عقود شکلی داریم. این که شما میگید من فروخت به تو دادم 10 روز، این باید یا در ضمن بیع بیاد
یا در ضمن اجاره بیاد، در ضمن یکی از عهود بیاد. به مجرد قرارداد و ترازی کافی نیست. روشن شد؟ این همین نکته است که امروز سمهودی، حالا علام این حرف مثلا 700 سال قبل گفته، همین نکته است که امروز سمهودی از غرب نقل میکنه که میگن آقا چه اشکال داره، خوب چه فهم میکنه. مخصوصا اهل سنت چون روایت نداره، خوب دقت کن، عمل به استحسان و قیاس هم بدیم خیلی راحته، هیچ مشکل ندارن. اصحاب ما مشکل دارن، اینا که هیچ مشکل ندارن، که میگه چه اشکال داره. پس مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه و وفاقا لعلام اصحاب ما اشکالشون اینه، این که شما راضی بشین و عقد بشین، این رو ما دلیل برش نداریم. عقود باید در ضمن یک شکل معین باشن. اگر میخواد در ضمن بیع باشه، تو جهالت میاد قرار میاد، این باطله.
در ضمن صلح
باشه، در ضمن مصالحه اشکال نداره. نه ظاهرش ولی زم شیخ داره که بیع اشاد لبن شا در ضمن بیع که عقد مستقر روشن شد. اینو من باز تکرار کردم بینجا. بعد مرحوم شیخ میگه ولنن قول اولا کلمات جماعت، به خاطر اینکه توجیه مرحوم جوان قاصد و بعد توجیه صاحب جواهر روشن بشه، ایشون داره من ظفرنا علا کلمات، نمیدونم مراد ایشون ظفرنا تا اونجایی که شواهد ما، شیخ انصاری خیلی کتابخانه کوچیکی داشته. انصافا یکی از عجایب کار شیخ اینه، کتابخانه که در خیلی کوچیک بوده به نقل از دیگران، ولیکن روی نقلها خیلی فکر کرده. اون چی که برای شیخ خیلی مهمه، گفت که باید کتابخانه در سینه بود. انصافا کتابخانه اصلی ایشان در سینه ایشان، روی همون کلمات زیاد فکر کرده. کتاب زیاد نداشته اما فکر زیاد کرده. بله. قال فی الخلاف اذا دفع قطعتن، مراد از قطعه عرض کردم، چون غالبا یک سبزی به اندازه درهم نبود، یعنی یک تیکه از درهم، چون اینکه از کارها هم درهم میبریدن، یه تیکش جدا میکنن. الال بغلی، بغلی مراد سبزی فروش به اصطلاح ما. آب شارب، شارب در اینجا مراد کسی نیست که آب مینوشه، کسی که آب میفروشه، مثل تامر و لابن به قول آیون، مثل تامر یعنی فروشنده خرما، شاربم یعنی کسی که سبیل میکنه آب رو برای دیگران میفروشه، با خیک میفروشه. فقال اعتنی بها، ببینید این کلمه بها رو اضافه کرده، میخواد بگه عقد بوده، نگفت اعتنی بغلن، این بها رو اضافه کرده، یعنی میخواد صدق عقد بکنه. اعتنی بها بغلن او ما ان فاعطا فانه لا یکون بیان، این صدق بی برش نمی کنه. ظاهر عبارت شیخ شاید این باشه، با استدعا صدق بی نمی کنه. اگر می گفت بینی شاید صدق می کرد. مرحوم شیخ انصاری که عالم دیگه رفتن، ما یه عالم رفتیم ایشون عالم دیگه رفتن، ایشون دو دقت کنید. حالا من فعلا وارد بحث نمیشم، اون چیزی که به ذهن ما میاد فعلا نمیگیم، فقط من گفتم که فکر بشه. و کذالک سایر المحقرات، این که معیار در محقر و غیر محقرم چیه، ان شاء الله شاید بعدشه. و انما یکون اباحتن له، این اباحه است. فیتصرف کل منهما فیما اخذه تصرفا مباحا، اون در آب و اینم در اون قطعه درهم تصرف میکنه، من دون ان یکون ملکه، مالکش نمیشه. و فائده تو ذالک ان البغلیه اذا اراد ان یسترجع البغل او اراد صاحب القطعه، این قطعه درهم الف لام اهل ذکریست، ان یسترجع قطعته، اینم برای اضافه اهدیه از بولاییم، کان لهما ذالک لان الملک لم یحصل لهما. در اونجا خوب دقت بکنین، شیخ اول گفت لم یکن بیعن، لا یکنو بیعن، در تعلیلش دقت کنین، در اینجا بگه الملک لم یحصل له، این دو تا تعبیر ها این دقت بکنین، یه دفعه میگه لم یکن بیعن، یکی میگه لم یحصل الملک له. و به قال الشافعی، که انشالله من یک توضیحات بدم که شاید اصلا این مطلب چیز دیگری بوده، این ظاهری نبوده که مرحوم شیخ انصاری میخواد استفاده کنه. و یقال ابو حنیفه یکون و بیعن صحیحن و ان لم یحصل لی ایجاب و قبول، این بیع هست این که به ان صحیحن شاید نظرش این باشه که با فعل خارجی ایجاب و قبول محقق میشه ولو لفظی نباشه. و قال ذالک فی المحقرات دون غیرها. اما اگه خونه خاص بفروشه، طلا جواهر خاص بفروشه، اونجا باید مثلا یه گوهر گرانبهایی بود، چیز با ماشین می‌خواد بفروشه، اونجا باید نه ایجاب و قبول باشه، به معاتات نمیشه. دلیل اونا، دلیل مرحوم شیخ، ان العقد حکم شرعی، این که یک عقدی نافذ هست یا نه این حکم شرعی است. یعنی این شارع باید بگه. مراد از حکم در اینجا مثلا وجوب و استحباب نیست، مراد از حکم یعنی یک عبارت دیگه هم اهل سنت دارن که ان العقود توقیفیتون، عقدها توقیفیان. یعنی چی؟ یعنی عقدی سایر تشارع گفته. ان العقد حکم شرعیون ولا دلالت فی شرع علی وجودی هاهنا. دلیل نداریم که با این عبارت در شریعت مقدسه عقد و اتفاق با اینجا محقق میشه. فیجب ان لا یثبت، این ثابت نشه. و اما الاباحه بذلک فهو مجمع علیه لا یختلف العلماء فیها، این دیگه اباحه که اختلاف نیست و لذا قبول میکنه. این خلاصه عبارت، اصلا خود این تعلیل ظاهر عبارت اولش بعدش تأمل داره. نکته اساسی، حالا چون نکات که خواهد آمد، نکته اساسی که ما روش بیشتر تأکید داریم که اون کیفیت استدلال و اون روش تفکری است که مرحوم شیخ به کار برده. عرض کردیم شیخ، مرحوم شیخ قدس الله نفسه، به طور طبیعی در کتاب خلاف زیاد میگه دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبار اونا، این زیاده. این حقیر صاحب و تقصیر برای اولین بار احتمال دادم که مراد شیخ از این عبارت این باشه، یعنی هم مکتب قم هم مکتب بغداد این مطلب قبول دارن. دلیل اجماع الفرقه یعنی مکتب بغداد، روایات و اخبار و مکتب قم، چون مکتب بغداد اعتمادش روی اجماع بود و مکتب قم روی روایات. این در کلام شیخ در کتاب خلاف زیاده، اما بعضی از جاها داره دلیل اونا اجماع الفرقه، نمیگه اخبار ها. انصافا دقت شیخ، اولا عرض کردم این کتاب خلاف تا اونجایی که من فهمیدم متنشی که از متونی است که در اون زمان کتب اهل سنت راجع به کتاب خلاف نوشتن. عرض کردیم یکی از رشته های فقه، فقه الخلافه، اصلا خودش یه رشته ایه. در این کتاب کشف الظنون اصلا اونجا تعریفی داره برای فقه خلاف که ما عرض کردیم ملتزم خیلی نیست، حالا به هر چیشون تعریف کرد، چون چند بار یک بار دو بار سابقا گفتیم وارد نمیشیم. به اصطلاح مراد از خلاف گاهی اینجوریه، گاهی به این صورته که ادله کل طرف نقل میکنه و دلیل خودش، گاهی اوقات هم به این مقداری است که دلیل خودش نقل میکنه، یکی یکی دیگه اونا رو مناقشه. شیخ غالبا اینجوره، یکی هم مثل ما، من خود من در بحثایی که آرا اهل سنت نقل میکنه اجمالا اصلا اقوالشون بیشتر به نکات تاریخیش نگاه میکنیم. مثلا ابو حنیفه اوائل قرن دومه، شافعی اواخر قرن دومه. ما برای ریشه پیدا کردن مباحث و این که از چه زمانی مطرح شد بیشتر از این دید نگاه میکنیم، نه از این دیدی که مرحوم شیخ داره. پس معلوم میشه که این اوائل قرن دوم در محقرات خصوصا کوفه. عرض کردم کراره ما روی دو تا فقه اهل سنت خیلی حساسیم، به درد کار فقیه شیعه میخوره. یکی فقه کوفه، به خاطر اینکه روایات اصحاب ما و کتب اصحاب ما در کوفه نوشته شده و اصحاب ما کوفی هست. یکی هم فقه اهل مدینه، به خاطر اینکه ائمه علیهم السلام در مدینه بوده. این دو تا شهر به نظر ما خیلی در مجموعه روایات و فقه و فکر شیعی که الان میخواییم استفاده بکنیم تأثیر گذاره، خیلی تأثیر. در اینجا ایشون از مالک که فقیه مدینه است نقل نکرده، لیکن داره، مالک هم داره، چون بعد عبارت کامل تر میخونم فعلا فهم این مقدار. در اینجا شیخ فقط ابو حنیفه و شافعی رو متعرض شده، لیکن غیر از اینا هم دارن، این انصار این دوتا نداره. نه عده زیادی هم، ابو حنیفه خیلی هم خوشنام نبود در کوفه، در کوفه عنوان داشت اما
حتی نوشتن دو بار توبهش دادن، توبه دادن دعای کفر برنش کردن کافر شد. فقه کوفه چون دور بود طبیعتا به قیاس و استحسان رو می آورد. فقه مدینه چون بالاخره یا صحابه رو دیده بودن یا بچه های صحابه بودن یا نوه های صحابه بودن، طبیعتا میخوام بگم فقه مدینه میامد میگم آقا این پیغمبر اینجور فهمده، پیغمبر این طبیعت این دوتا فقه. و بعد از فقه مدینه در فقه بعدی که شافعی است، شافعی قیاس رو به کار میبره، خیلی به قول من ملایمه به فقه مدینه، نزدیکتره به فقه روایی. و بعد از اون هم احمد ابن حنبل شاگرد ایشان یا شاگردش هست نمیدونم، طبقهش بعد از ایشانه، 40 سالی بعد از شافعی وفاتشه، شاب احمد ابن حنبل تماما ضد رأی و قیاسه. یعنی اونی که ضد مکتب ابو حنیفه و کوفه ها هست همین مکتب احمد ابن حنبله که تمسک 100% به روایته، شبیه مثلا قومی های ما، ایشون تماما دنبال روایاته، داره قیاس هم داره اما کمتره به خلاف ابو حنیفه. این یکی اون وره، این یکی این وره، در این تفکراتی که اینا این چهارتاشون دارن. اون وقت دقت بکنید مرحوم شیخ طوسی در اینجا نفرمود دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارها، خیلی عجیبه. یعنی معلوم شد، روشن شد نکته، معلوم شد این مطلب اگر در بغداد مطرح شده اجتهادی بوده. من خب این زمین ها رو بگم که بعد نیان بگن مثلا در شیعه مذهب منعقد شد، اینا مشعر به اینه که انعقاد مذهب بین شیعه نشد، تلقیه به قبول نشد. چون عرض کردیم سید مرتضی که میگه اجماع، مرادش تلقیه به قبوله. پس بنابراین از این که شیخ میگه دلیل اونا انل عقده ها کن شرعی، عرض کردم بعضی از جامعه میگه دلیل اونا اجماع الفرقه، چون میدونه اخبار نداریم. معظم کتاب دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبار، عرض کردم مرحوم شیخ ظاهرن کتابی در فقه خلاف بوده، فعلا اون کتاب پیدا نکردم من که اسم برم، شیخ اون کتاب رو گرفته آراء شیعه رو داخل کرده، به قول امروزی ما حاشیهش نوشته، مثلا اصلا بعضی در حاشیه کتاب این حاشیه داخل متن کرده شده کتاب خلاف. و طبیعتا هم یک مشکل کلی داره، خود اهل سنت این مشکل داره، ما هم داریم، دیدی بعضی از نقل های ایشان هم دقیق نیست، روشن نیست.
مبسوط رو فرمودن
خلاف هم اینجوره، خلاف هم اینجوره، مبسوط فقط موضوع رو از اهل سنت گرفته، شافعی مسلک هم بوده، کسی که اصل کتاب مبسوط از اونه شافعی مذهبه، حالا کیم هست دقیقا تشخیص نداریم. خلاف هم همینطوره، اما این هم قابل تشخیص نیست چه مذهبی داره این کسی که خلاف. ایشون آراء شیعه رو میاره در ضمن اون که آراء سنی هست، آراء اهل سنت رو از اونجا گرفته. لکن عرض کردم خوب دقت بکنید حواستون جمع باشه، یکی از فقه خلاف ادله اطراف رو می نویسه، مثلا دلیل ابو حنیفه اینه، دلیل شافعی اینه، دلیل فلان اینه، اینطوری. یک فقه خلاف این بوده که رأیش رو میاره، یک فقه خلاف هم بنده میگه که اصلا رأیش هم نمیاره، مختصرا نقل میکنیم که بیشتر جهاد تاریخی داره، قرص اینا ضابط من بوده. اینجور نیست که هر کسی برای خودش هرچی مخواد بگه، ما زاویه بحثمون یه زاویه دیگریه، و الا بیان بگیم شافعی که دلیل کرد اینه، عبارتش اینه، شاگردش اینطور گفته، اینا دیگه از بحث کلن خارج میکنه. و اما بله، پس برابر این عبارتی رو که مرحوم شیخ در حقیقت داره نقطش اینه، مثلا الله بقیه کلام راجع به کلام شیخ آخر میگم، الان عرض نمیتونم.